بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته بحث و تحقیق درباره مسجد جبهه در وقت صلات. سید طباطبایی فرمودند که سجده جائز نیست مگر بر زمین و آنچه از زمین روییده شده باشد. بعد فرمودند که جائز است بر الا اینکه استثناء شده است قرطاس که شرح شده دیم اجماعا و نسن. و بعدم فرمودند که به معادن هم جایز نیست سجده و همینطور سجده به رماد و فحم هم جایز نیست. ولا على المأكول والملبوس كالخبز والقطن والكتان ونحوهما ويجوز السجود على جميع الأحجار إذا لم تكن من المعادن. بر تمامی آنچه که در زمین هست از روییدنی های زمین و سطح و عناصر خود زمین سجده جائز است نصاً و اجماعاً که کتاب وسائل جلد 3 باب 1 از ابواب ما یسجد علیه صحیحه هشام این مطلب را به طور کلی بیان فرموده است و روایات دیگر هم در همان باب. اما درباره قطن و کتان بحثی هست که باید مورد توجه قرار بدیم. سید فرمودند که ملبوس و مأکول مثل نان و پنبه و کتان، پارچه ای که از پنبه گرفته شده است. این موارد هرچند از رویش های زمین هست باشد سجده بران جائز نیست، چون مأکول و ملبوس اجماعا و نسن ما یسجد علیه نیست و قطن و کتان هم از همین باب هست. ادله ای که در این رابطه داشتیم اولا همان صحیحه هشام بود که برای ما مطلب و به طور کلی بیان فرمود امام، که اخت سؤال کرد هشام ابن حکم از امام صادق علیه السلام که اخبرنی عما یجوز السجود علیه و عما لا یجوز، قال السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس که مأكول و ملبوس نباشد. این به طور کل حدیث دلالت عمومه، این صحیح دلالت این حدیث به طور عموم یا اطلاق بر مطلوب ما که سجده بر ملبوس و مأکول جائز نیست و دلیل خاصی هم در این رابطه داشتیم. همین باب 1 حدیث شماره 3 روایتی که شیخ صدوق به اسناد خودش از اعمش نقل میکند از امام باقر علیه السلام فی حدیث شرای الدین قال لا یسجد الا علی الارض او ما انبتت الارض الا المأکول والقطن والکتان. صریح آمده است که در جهت دلالت شبهه نباشد، هرچند عموم صحیحه هم میتواند مستند برای این حکم قرار بگیرد. روایت دومی که باز هم تصریح داشته است بر عدم جواز سجده بر قطن، روایت شماره شش همین باب یک ما یسجد علیه است. روایت عبدالملک از امام صادق علیه السلام قال ابو عبدالله علیه السلام لا یسجد الا علی الارض او ما انبتت الارض الا القطن والکتان. تصریح دارد که به قطن و کتان سجده درست نیست. پس از لحاظ مستند صحیح بر عموم دو روایت شماره سه و شماره شش به طور خاص میتواند مدرک باشد برای عدم جواز سجده بر قطن و کتان. پنبه پارچه‌ای که از پنبه گرفته شده باشد. این مطلب را که گفتیم ممکن شما سوال کنید که این دو روایت اخیر که روایت شماره شش و شماره سه بود از لحاظ سند و رجال حدیث در اعتبار کامل قرار ندارد. در جواب گفته می شود که هرچند سند این دو حدیث از لحاظ توثیق رجالی سند نقی و درستی دیده نمی شود، اما با نقل شیخ صدوق و با عمل اصحاب می توان روایت را معتبر اعلام کرد و علی الاقل در حد مؤید میتواند باشد که عموم صحیح و دلالت خاص این دو مؤید مطلب از نظر مستند در حد کامل و درست خواهد بود. اما در برابر این حکم یا این نصوص گفته می شود که نصوص دیگری داریم که دلالت دارد بر جواز. این نصوص عبارتن از روایات شماره 5 و 6 و 7 باب 2 ابواب ما یسجد علیه. روایت اول روایت یاسر الخادم هست عن ابو الحسن علیه عن ابو الحسن علیه السلام قال مر بی ابو الحسن علیه السلام و انا اصلی. یاسر الخادم از اصحاب امام کاظم هست و انا اصلی علی قبری وقد القيت عليه شيئا اسجد عليه فقال لي ما لك لا تسجد عليه اليس هو من نبات الارض. من طبری را گذاشته بودم به عنوان سجاده و روش یک چیز دیگری قرار داده بودم که ما یسجد علیه بود. امام که گذرش افتاد به من فرمود چرا اینجوری کردید مسجد و سجدگاه را؟ آیا این تبری از نبات ارض نیست که به اون سجده کنی و سجده جائز است؟ گویا نتیجه این است که از این حدیث استفاده می شود که سجده بر تبری درست است و تبری گویا همان کتان باشد، و بنابراین دلالت این روایت بر خلاف آنچه که تا حالا گفتیم اعلام می شود، یعنی جواز صلات بر قطن و کتان. درباره این روایت سیدان الاستاد قدس الله نفسه و زشیه کتاب مستند عروه صفحه جلد 13 صفحه 147 48 تا 50 بحث میکند. میفرماید که این حدیث اولا سندش قابل اعتماد نیست، چون یا سر الخادم توثیق ندارد، اما بدانیم یاسر الخادم امامی و ممدوح است، سند ممدوح، روایت طبق قاعده ای که بگید از خودتون آموختیم روایت حسنه است، صحیحه نیست ولی حسنه قابل اعتماد. و اما در دلالت اشکال میکند که طبری معلوم نیست که منظور از طبری کتان باشد، یه پارچه ایست که در طبرستان بافت می شده، طبری بوده، شاید از حصیر باشد که سجده بر آن جائز است. در زمان قدیم یه فرش معروف حصیر بود، در دوران ابتدای طلبگی ما هم ما فرش حصیر داشتیم، شکر خدا. فرش حصیر بوده، روی حصیر که نماز خوندن سجده اشکالی ندارد. بنابراین طبری یک پا بافته طبرستان مساوی با کتان نیست. این اشکال بسیار متینی صدر من اهلهی. حدیث شماره دوم به اسناده عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن داوود صارمی. این حدیث از نظر سند درست است. سعد بن عبدالله، اسناد شیخ به سعد بن عبدالله که صحیح هست، احمد بن محمد بن عیسای اشعری که هم از اجلا و ثقات هست، داود صارمی هم در سند کامل و زیاره آمده است، سند درست اعتبار دارد. قال سألت ابا الحسن الثالث علیه السلام هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقیت، فقال جائزون. جایز. این متن صریح، سند هم واضح، باید علاجی را فکر بکنیم. اشکالی در سند جا ندارد، اشکالی در دلالت هم علی ظاهر دیده نمی شود. حدیث شماره 3 رو هم بخوانیم. شماره 3 که می شود حدیث شماره 7 باب 2. و عنه عن عبدالله ابن جعفر عن الحسین ابن علی ابن کیسان صنعانی. عنایت کنید این حدیث اسنادش به حمیری است، عبدالله ابن جعفر حمیری است. خب حمیری که معلوم است از اعتبار و و ساقت فوق توثیق برخوردار هست. روایات حمریه هم معمولا مورد اعتماد. این عبدالله ابن جعفر حمیری نقل کرده است عن الحسین ابن علی ابن کیسان از صنعانی، سند اینه. سیدون الاستاد می فرماید که صنعانی توثیق خاص ندارد، سند از اعتبار برخوردار نیست. البته طبق مسلک ما حمیری اگر از یک راوی نقل کند خالی از اعتبار نخواهد بود. مکاتبه هست حدیث. قال کتبت الى ابی الحسن الثالث علیه السلام اسأله عن السجود على القطن والكتان من غير دقية ولا ضرورة، فكتب إلي ذلك جائز. این متن متن صریحی است، جا بدون تقیه و بدون ضرورت جائز. امام فرمود طبق این روایت که جائز است. الان این روایات را ببینیم در برابر اون نصوصی که برای شما یادآور شدم که مستفیضه است و اعلام میکند که به معکول و ملبوس سجده جایز نیست، و روایت خاصی هم بود که تصریح داشت که به قطن و کتان سجده جایز نیست. این تعارض رو چکار کنیم؟ یک تعارضی است بین نصوص، باید پی علاج آن برویم. عنوان بفرمایید. علاج معارضه بین دو تا افعه نس نسبت به جواز سجود در بر قطن و کتان. در این رابطه چهار راه علاج گفته شده است. راه علاج اول، شیخ فرموده است که این روایتی که دلالت که اعلام میکند جایز است سجده بر قطر و کتان، در حال ضرورت است. در صورت ضرورت جایز است، نه در حال اختیار. اشکال و جواب اشکال شود که در روایت شماره آخری که گفتیم شماره هفت، کلمه من غیر ضرورتن آمده بود. می فرماید که اون بیان به این موضوع گفته می شود که اون بیان امام است که ممکن است برای سائل در ذهنش چیزی بوده است که من غیر ضرورتن را اعلام فرموده باشد، و نفی نمی کند که در حال ضرورت این درست باشد، این سجده صحت داشته باشد. پس در یک جمله، معالجه اول حمل نصوص دال بر جواز به حال ضرورت، که سید الحکیم هم این جمع را در کتاب مستمسک جلد 5 همون صفحه 414 تایید میکنم.
سوال سائل هم باشه، امام در مقابل هم سوال در جواب
و هم اجازه بدید میرسیم به این نکته و هم انشالله. و علاج دوم این است که گفته میشود این نصوصی که اعلام می‌دارد جواز سجده بر قطن و کتان را حمل بر کراهت بشود، که محقق حلی قدس الله نفسه و الزکیه کتاب معتبر جلد دو صفحه 119 می‌فرماید که سید در مسائل موسلیه، منظور از سید خب معلوم سید علم الهدا، در کتاب مسائل موسلیه فرموده است که سجده بر قطنکتان مکروه است و شیخان فرموده است که جایز نیست. بعد می‌فرماید که درست و آنچه را که سید فرموده است هو حسنون، ما قاله سید هو حسنون. چرا؟ برای که جمع بین اخبار همین است که حمله بر کراهت بشود. اون سه روایتی که گفتیم را هم محقق حلی نقل میکند. این علاج دوم. اما علاج سوم، صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه در کتاب جواهر الکلام جلد 8 صفحه 424 و 25 می فرماید که این طائفه از نصوص، یعنی طائفه دومی که جواز اعلام میکند، قابلیت معارضه ندارد، برای اینکه این نصوص دلالتش کامل نیست. اون نصی که میگو طبری که معلوم نیست، روایت اول طبری که معلوم نیست کتان باشه، روایت دوم که روایت سرمی هست معلوم نیست که منظور از سجده سجده نماز باشد، و در روایت سوم قرینه دیده می شود که سجده نماز نیست، که گفته شده است سجده من غیر تقیتن و من غیر ضرورتن، سجده غیر تقیه و غیر ضروره سجده غیر نمازه، نه سجده نماز. سجده نماز حالت تقیه دارد، سجده نماز حالت ضرورت دارد. اون سجده ای که غیر تقیت و غیر ضرورت باشد سجده دیگری باشد. بنابراین سجده واجب قرآن باشد مثلا، بنابراین دلالت هم که کامل نیست. نصوصی که دال بر عدم جواز هست اون نصوص محکمه بلا شبهته. علاج چی شد؟ اصلا معارضه بدویست، در واقع معارضه وجود ندارد. و علاج سوم، علاج چهارم، علاج چهارم این است که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه بعد از آن که روایت سروی را از نظر سند تأیید میکند، میفرماید تعارض صورت میگیرد، و در صورتی که تعارض صورت گرفت در اینجا طبیعتا به مرجحات باید مراجعه بشود. مرجحات اصلی موافقت و مخالفت عامه در اینجا وجود دارد، و ابناء عامه سجود بر قطن و کتان را جایز می داند دیگه، سجده بر فرش را جایز می داند. بنابراین طائفه دوم حمله بر تقیه می شود. این مطلب رو تا اینجا گرفتیم. علاج پنجم، علاج پنجم روایتی است از تحف العقول، که این روایت را شیخ صاحب تحف العقول نقل میکند که تحف العقول ابن شعبه حرانی این روایت رو نقل میکند و روایت در حقیقت کیفیت جمع را کامل بیان کرده و یک اشکال وجود دارد مسلکی بر مسلک سید تحف العقول روایاتش اکثرش مراسیله بعد از که ما تحف العقول روایاتش اعتبار دارد. اگر اعتبارش قائل بشویم شیخ حسن ابن علی ابن شعبه حرانی در تحف العقول عن الامام صادق فی حدیث کتاب وسائل جلد 3 باب 1 از ابواب ما یسجد علی حدیث شماره 11 فی حدیث قال الامام الصادق علیه السلام و کل شیء یکون غذاء الانسان فی مطعمه او مشربه او ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود الا ما كان من نبات الارض من غیر ثمر میوه‌جات نباشد قبل ان یصیر مغزولا فاذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه الا فی حال ضروره. ذیل حدیث رو گرفتید؟ جمع را کامل اعلام فرموده است که در این ما انبتت الارضی که قطن هست جایز است تا وقتی که بافته و رشته نشده است، اگر رشته بافته شد بعد از آن می شود ملبوس. پنبه خالی که امروز یک رویده روی زمین هست جمع میکنید از مزرعه روش سجده کنید اشکال ندارد، بیارید رشته و نخ درست کنید اونگهی سجده برای جایز نیست. میفرماید که قبل ان یصیر مغزولا فاذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه الا فی حال ضروره. این حدیث خودش حالت جمع، عملیات جمع بین این دو طائفه از نصر را به طور کامل اعلام فرموده است. لذا این حدیث اگر اشکال سندی نداشته باشد می شود مصدر و مستند برای جمع باشد، برای جمع بین این دو طائفه. اما سند سیدنا می فرماید که مرسل است، طبق قاعده اولی مرسل از اعتبار کامل برخوردار نیست، هرچند در رجال برخورده اید که مرسل از اعتبار به طور کلی ساقط نیست. لذا در ادله ببینیم جواهر و غیره روایات مسندی را هم که میارند روایات مرسله رو هم ذکر میکنن. چرا؟ چون روایات هرچند مرسله هم باشد ولی از اعتبار مایی برخوردار هست، به شرط اینکه روایت صدق بکند، یعنی علی الاقل در کتب اربعه و اصول معتبر آمده باشد. بنابراین طبق قاعده مراسیل نوعاً اعتبار کلی ندارد، اما خود این کتاب و در باری اعتبار ما گفتیم که اعتبار به دو صورت است. موضوع حجیت خبر چه بود؟ وثوق به صدور. وثوق به صدور از دو راه به دست میاد، یک راه صحت سند، دو مجموعه امتیازات. مجموعه امتیازات که اون امتیازات صحت متن بود، مطابقت با کتاب بود، عمل اصحاب بود، تا چی؟ تا اعتبار خود کتاب روایی و تا اعتبار خود مؤلف. این ابن شعبه حرانی از محدثین و فقهای قرن چهارمه، از اعتبار بالای برخوردار است، از تابعین هست، از اصحاب نیست ولی از تابعین هست، اصحاب امام عسکری را درک کرده و از اعتبار بانای بین کل فقها ها برخوردار هست. خود این شخص وجیه العلماء بین فقها ها هست. و بعد کتاب تحف العقول را سید صدر، سید صدر اول سید حسن صدر در کتاب تأسیس و شیعه و همینطور بعضی از محدثین دیگر به این مضمون فرمودند که این کتاب کتابی است که لا مثیل له، مجموعه از اقوال ائمه. با این خصوصیاتی که دیدیم کتاب به این اعتبار، مؤلف به اون اعتبار، اگر برای شمایی که کتاب خوب بشناسید و مؤلف خوب بشناسید به این روایت وثوق و اعتماد پیدا نکنید، احتمال عدم اعتماد احتمال ضعیفی است. باید ظاهر امر اینه که اعتماد پیدا و حاصل خواهد شد. در صورتی که سند درست باشد، جمعی که به وجود آمده است، جمعی که صورت گرفته است، عملیات جمع به وسیله همین روایت به طور دقیق و کامل اعلام شده است. پنبه قبل از که بافته و رشته و بافته نشود، از ما انبتت الارض است و ملبوس نیست، ملبوس هم نیست، ما انبتت الارض هست، یجوز علیه السجود. و بعد از آن می شود ملبوس، ملبوس که بشود دا یجوز و سجود و علی. بنابراین این جمع جمع درستی به نظر می رسد و الله هو العالم در باره جمع بین این دو تا از روایات که پنج وجه جمع یا پنج معالجه در باره این معارضه گفته شده بود، معالجه آخر توسط خود نص که عملیات جمع را به طور درست و کامل اعلام میکند، هو الاقوى والله هو العالم. سلامتی آقای امام زمان، سلامت خط کنم.